بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین دلیلی که برای اصالت الجواز ذکر شده به عنوان دلیل سوم، استقرار. ایشون می‌فرماید که انا بعد ما تتبعنا وجدنا ان القالب في الافعال جواز الاستنابه والوکاله كما علم ذلك مما ذكرناه من الموارد فمتى ما شد كفي كون الفرد المبعوث عنه مما يجوز فيه ذلك او لا يجوز فَالظَّنُّ يُلْحِقُهُ بِالْقَالِحِ. دلیل سوم استقراء، به این بیان که ما قالب موارد رو بررسی کردیم، دیدیم قالب امور اجتناب برداره، قالب امور وکالت برداره. حالا اگر یک عقدی، یک معاملهی، یک امری شک کردین در این که آیا وکالت بردار هست یا خیر، از باب این که از زن و یلحق و شیب الام الاغلب، این رو هم ملحقه به همین موارد غالب بکنیم و بیاییم بگیم در اونم وکالت و استنابه جریان داره. خب خود ایشون هم اشکال کرده که استقراء لا ينفع و این ظن حاصل از غلبه هم معتبر نیست و مکرر این رو در اصول در فقه خوندید، این از ظن و یلحق و شیب الام الاغلب هیچ دلیلی نداره که ما بیاییم مورد نادر یا مورد مشکوک را حمل بر مورد غالب بکنیم، لذا این دلیل هم باطله. خب ایشون صاحب عناوین عرض کردم در آخر مطلب، مهمترین مطلبی رو که برش اتکا میکنه برای اصالت عدم جواز عبارت از اجماع. میفرماید اجماع بله بله استقراء، یعنی ما موارد رو یکی یکی رفتیم بررسی کردیم، دیدیم در شریعت بی وکالت برداره، اجاره وکالت برداره، ارز جواله وکالت برداره، سبقور مایه وکالت برداره، تمام اینا دیدیم وکالت برداره. اون وقتی میشه مورد قاله. حالا اگر یه موردی شک کردیم وکالت بردار هست یا نه، این رو الحاق میکنیم به اون مورد غالب. در الحاق یعنی ملاک الحاق غلبه، یعنی چون اکثر افراد اینطوره اینم همینطور باشه. اما در بحث شیره اغلا این نیست، نه نه، شیره اغلا و شیره متشرعه ملاکش غلبه نیست. شیره اغلا و شیره متشرعه اگرم در اینجا باشه ملاکش غلبه نیست. عرض کردیم ایشون نظرش این است که ما اصل اولی را میگیم عدم و جواز الوکاله، اصل عدم صحت وکالته الا در موردی که دلیل خاص داشته باشیم، و معتمد ایشون و مستند ایشون اجماعه. ایشون یه اجماعی رو ادعا میکنن که ما اجماع داریم در مواردی که شک وجود دارد، در این موارد فقها قائل به وکالت و نیابت نیستند. خب در بحث گذشته شما ملاحظه فرمودید ما در این اجماع مناقشاتی رو وارد کردیم و گفتیم که این اجماع اجماع درستی نیست. هر با تقریبا بیان شد 5 دلیل برای اصل عدم جواز، 3 دلیل برای جواز. حالا نوبت این است که ما نتیجه گیری کنیم و تحقیق در مطلب رو ارائه بدیم. تحقیق در مطلب این است که ما در این مواردی که شک داریم که آیا وکالت جریان داره یا نه، تمسک بکنیم به خود سیره عقلا. یعنی ما کاری به اجماع و کاری ارجاعات به حرفهای دیگه، اصالت و عدم ترتب اثر و اینها نداشته باشیم. که دیروزم بعد از درس برای بعضی از آقا نرش کردن، ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم به اونها میگیم شما اصل اولی دارید یا ندارید. عقلا میگن هر چیزی قابل توجیهه، هر چیزی قابل این هست که وکالت برداره، هر کاری که انسان خودش میتونه انجام بده میتونه به وکالت دیگری هم بدهد، الا اینکه یک موردی مانعی باشه. حالا این بیان رو یه خورده فنی‌تر و صنایع‌تر بکنیم. ما میگیم اصل اولی جواز الوکالت، صحت الوکالت فی جمیع الموارد الا ما خرج بالدلیل روی قاعده مقتضی و مانع. بگیم مقتضی موجود، مانع مفقوده. مقتضی رو از کجا میاریم؟ مقتضی رو از عقلا میگیریم. عقلا میگوین که افعالی که انسان انجام میده این قابل این است که به دیگری وکالت بده، همانطوری که خودش میخواد انجام بده وکالت به دیگری هم میتونه بده. عقلا میگن در افعال مباشرت شرط نیست، لزومی نداره انسان خودش به مباشره انجام بده. بنابراین مقتضی موجوده، دلیل برای وجود مقتضی سیره عقلایی است، مانع مفقوده. الا هر جایی که ما مانع خاصی پیدا کردیم، حالا مانع خاص یه وقتی شارع میاد دیگه این وکالت بردار نیست، یه وقتی هست که یه فعلی حقیقتی داره اون حقیقت وکالت بردار نیست. مثلا ببینید، من اگر زید رو وکیل کردم گفتم تو از طرف من وکیلی که بری امر را به قتل برسانی، زیدم رفت امر رو به قتل رسوند، آیا این وکالت اینجا محقق بوده؟ اینجا هم میتونم بگم، یعنی زید میتونه بگه من او رو نکشتم، من وکیل بودم از طرف فلانی، پس این عمل من مسند بشود و اسناد داده شود به موکل. در هر وکالتی عمل وکیل عمل الموکله. آیا در باب قتل میشه این حرف بزن؟ نه. چرا؟ شر آمده مانع شده؟ نه. قطع یه واقعیت است که این عرض می شود که اسناد داده می شود به اون کسی که از او صادر شده، مگر اینکه یه مباشر خیلی ضعیفی باشه، سبب اقوا باشه. که حالا اینجا کاری به سبب و مباشر و کدام اقوا کدام از اب نداریم، ولی میخواییم لوخلیه و طبعه حساب بکنیم قتل وکالت بردار هست یا نه. نه، قتل یه چیزیست که مربوط به خود قاتله، قابل وکالت نیست. مثال دیگر، نظر به غیر. من بگم که آقا من به این مرد نگاه نمی کنم، شما از طرف من وکیلی نگاه کنید، این نظر قابل وکالت نیست. ما نمیتونیم بگیم وقتی وکیل نظر کرد این معناش این است که موکل نظر کرده. و لذا اگر یک کسی به کسی وکالت بده که بره به یه زن نامحرم نگاه بکنه، اون وکیل کار حرامی انجام داده، موکل از نظر به نامحرم نمیشه بگیم که آقا نظر او نظر موکله. چی میاد این حرف رو بزنه؟ پس یه سری امور هست که اصلا وکالت درش راه نداره. در باب حیازت، در باب حیازت نقل شده، من مجالی نبود خودم ببینم، مرحوم علامه در معتبر اونجا ایشون فرموده حیازت وکالت بردار نیست. من کسی رو وکیل بکنم بره این هیزم های بیابون رو جمع بکنه، خب این وقتی رب خودش جمع کرد تا ید بیدازه خودش مالکه. البته این نظر ایشون ما قبول نداریم این نظر رو. به نظر ما حیازت از امورش که از رو اغلایی وکالت بردار هست. بخواب این رو عرض بکنم، در عرض ما روی قاعده مقتضی و مانع که پیش بیاییم، مقتضی شیره اغلاست، اغلایی وکالت رو فی جمیع الامور جاری میدانن الا اونجا که مانع باشه. مانع حالا یا شرعه در باب عوامر شارع که به ما متوجه می کند، اینجا شارع امتثال رو از ما خواسته، امتثال دیگری امتثال ما نیست. یا غیر شرع حقیقت خود فعله، مثل این مثال هایی که عرض کردم. حالا مثلا فرض کنید ممکنه اغلا بگن که آقا رد سلام مثلا وکالت بردارم نیست، کار به شر نداره، من به زید سلام کردم، زید به هم بگه که من اینجا نشستم، هر کس به من سلام کرد تو وکیلی از برای من، جواب بدید. خب مردم هم میگن که ما به تو سلام کردیم، این که داره جواب میده، نمیتونه بگه من وکیل، این وکیل من هست. رد سلام اصلا از اموریش که وکالت بردار نیست، مثل همون مسئله نظر میمونه، مثل مسئله قتل میمونه. یا مسئله جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله من بنشینم وقت جهاد هست دو نفر رو وکیل کنم بگم شما برید از طرف من جهاد انجام بدید، نمیشه. اینا وقتی رفتن جهاد به عنوان خودشون واقع میشه، نمیشه بگیم عمل اونها عمل موکل واقع میشه. تحقیق در مطلب اونی که ما خیلی بعد از تأمل بهش رسیدیم اینه، از نظر اغلایی مقتضی موجود به استناد سیره اغلا، هر جو شک کردیم اصل اولی این است که وکالت در جریان پیدا میکنه. به چه دلیل؟ اغلا، اغلا وکالت رو فی جمیع الامور ثابت میدونن الا لمانعه. اغلا یعنی تعبیر مقتضی رو که عرض کردم خیلی با عنایته، یعنی یه وقتی از که شما سوال میکنید یا در موارد شک اصلا به چه دلیلی ما میگیم وکالت جریان داره، میگیم آقا اقتضا داره. اقتضاش از کجا اومد؟ از راه اغلا و سیره اغلا. اغلا قائلن به این که وکالت فی جمیع الامور ثابت از اون الا لوجود المانع. میدونم بحثش که اونجایی که شک داریم مباشرت شرطه یا نه. الان شما ببینید، عرض کردم این بحث در همون کتاب الاجاره فایده داره. شما آمدید لباستون رو، قباتون رو دادید به خیاط بدوزه برای شما، خب خیاط شک کرد که این مباشرت شرطه یا نه، خب به این قاعده عمل میکنه، میگیم شرط نیست، تو میتونی به کالت دیگری برات انجام بدی، به شاگرد بده انجام بده. نه در تعبدیات هم همینطور. مثلا ببینید الان ما میگیم قضاء نماز پدر بر ولد اکبر واجبه، درست؟ خب حالا اگر ولد اکبر به دیگری وکالت داد تو نماز رو کن، اشکال نداره. نه اشکال نداره. چرا؟ تعبدیه، بلکه نماز که تعبدیه. نه اینکه غیری نیست که مثلا این داره به عنوان وجوب اجارش. حالا یه جاهای که هستم دلیل خاص داریم، ولی که مباشرت شرط اونجا باید طبق همون دلیل عمل بکنیم. این تمام کلام در این قسمت اول مسئله اینجا تمام شد. اصل مسئله دو قسمت داره. شعاره همین مخالفت نکرده دیگه، همین که شعاره هم در مواردی آمده وکالت رو ارزش و جاری دونسته و تأسیسی نیست، این امضای شعاره. شما در عقد نکاح روایاتی داریم در باب وکالت، در بیل داریم، در جاهای دیگه داریم و شعاره هم امضا کرده. همین کافیه، همین کافیه، همین امضا که جمله کافیه. عرض کردیم این مسئله یه حالا خدا آقایو تحقیقی کردید در این معنا یا نه؟ دیروز قرار شده تحقیقی داشته باشیم یا این هم خود وکالت به ما بدید؟ عرض میکنم که حالا دقت کنید، اگه خود مطلب بیشتری بود، نکته جدیدی بود، بفرمایید ما استفاده کنیم. عرض کردیم مسئله 11 دو تا مطلب درش هست. مطلب اول این بود که بیع و شراء همونطوری که به مباشره واقع میشه، به توکیل هم واقع میشه. حالا به توکیل هم فرق نمیکنه از هر دو طرف عقد یا من احد طرفین. اما مطلب دوم در همین مسئله 11 میفرمان و یجوز به شخص واحد تولی طرف العقد. یه شخص واحد میتونه عهده‌دار دو طرف عقد بشه، عهده‌دار بشه هم از طرف موجب هم از طرف قابل، تولی پیدا بکند دو طرف عقد را. آیا این عهده‌دار شدن دو طرف عقد به طوری که یک نفر هم موجب باشه هم قابل صحیحه یا نه؟ دلیل جوازش چیه؟ آیا تعدد در موجب و قابل معتبر نیست؟ از طرفی خب ما میگیم که عقد دو طرف داره، ایجاب و قبول. خب این ایجاب و قبول متعدده، پس وکیلش هم باید متعدد باشه. آیا اولین بحث در اینجا اینه، حالا بعض عبارات فقه ها رو آوردیم بخونیم، بحث به مقداری محل نزاعش روشن بکنیم. آیا برای جواز تولی یک نفر نسبت به دو طرف عقد دلیل میخواییم ما، یا برای لزوم تعدد دلیل میخواییم؟ اول باید این روشن بشه. ما میگیم آقا عقد بی احلا الله بی، حالا یه نفر آمده وکیل شده از طرف بایه و از طرف مشتری، خودش نشست گفت بعتو از طرف موکلم و اشتریتو از طرف موکل دوم، بعتو و اشتریتو رو گفت. آیا برای جواز تولی دو طرف عقد لشخص واحد ما دلیل میخواییم یا نه؟ این دلیل نمیخواد. برای لزوم تعدد دلیل ما میخواییم، یعنی بگیم که آقا یکی از شرایط عقد این است که موجب و قابل باید متعدد باشه، پس اگر یه جای نفر بود باطله. این عینت دلیل علی تعدد، لتعدد چه دلیل برای تعدد وجود داره؟ هیچ دلیلی برای اینکه تعدد در دو طرف عقد معتبره نداره. این نکته اصلی مطلبه. حالا بعضی از عبارات رو عرض می شود که من بخونم. بله؟ دلیل برای که تعدادش اعتبار تعدادش نداریم من
در
اونجای خودشون از خودشون متعدد هستن. اما حالا که وکالت ما اصل وکالت رو بگیم درسته، ما اصل این که عقد بی وکالت برداره، عقد نکاح وکالت برداره، قاعده هم بیان کردیم. حالا شبهه در این است که وکیل میتونه از سر دو طرف عقد عهده‌دار بشه یا نه؟ بله. بله بله. خب چرا شبهه در این است که یه نفر میتونه وکیل دو نفر بشه یا نه؟ بگیم منشأش چیه؟ منشأش است که آیا تعدد در موجب و قابل معتبره یا نه؟ به این برمیگرده دیگه، فرق همین دیگه، تعدد در وکیل معتبره یا نه، برمیگرده دیگه. شما که اصل صحت وکالت رو درست کردید، آیا تعدد در موجب وکیل و قابل وکیل معتبره یا نه؟ یعنی من میخواستم این نکته رو عرض کنم که از نظر استدلالی ولو در عبارت امام رضوان الله علیه داره و یجوز و لشخص واحد تولی طرف الحق، ما میخواییم بگیم که حالا این رو آخر مطلب میخواستم عرض کنم، باید باشه ولا یعتبر و تعدد در باب وکاله، چون این تعبیر عرض میشود که روی اصطلاح استدلالی و روی سبک استدلالی این تعبیر درسته. آیا تعدد معتبره یا نه؟ لا یعتبر. حالا که گفتیم لا یعتبر، نتیجه شد که یجوز داره شخص واحد که عهده‌دار دو طرف عرض بشه، بلا ما باشیم و ظاهر این عبارت بشه که میگیم آقا یجوز و حاضر، میگیم دلیل جواز چیه؟ یجوز و لشخص واحد بحث در این نیست که بیم بگیم آیا یجوز یا نه، بحث در نیست که آیا در حالی که وکالت دو گفتید درسته، وکیل باید متعدد باشد یا لا یعتبر و تعدد، بگیم دلیل بر اعتبار، دلیل بر تعدد نداری پس معتبر نیست، باید باشه و لا یعتبر و تولی طرف الاخر. خب عبارات فقها، وقتی ما عبارات فقها رو نگاه میکنیم، اولا بین مسئله نکاح و غیر نکاح برخی هاشون فرق داشتن. مثلا برخی گفتن که اگر یه زنی به مردی وکالت داد که تو عقد من رو برای خودت بخون، این نمیتونه بخونه، که خودش عهده‌دار بشه، هم به عنوان زن بشه قاموجه، به عنوان خودش بشه قابل، نمیتونه. بین نکاح و بین برخی اینطور فرق بوده، اما مشهور فقها قدیما و حدیثا از قدما و از متأخرین میگن مانعی نداره که یه نفر متولیه، هم ایجاب بشه هم قبول بشه، اشکالی نداره. مفصل ترین کلام رو، حالا این کلام رو مرحوم علامه در تحریر داره، در تذکره داره، در قواعد داره، فخر المحققین در ایضاح الفوائد داره، مرحوم شهید در روزه داره، شهید ثانی در مسالک داره، صاحب کتاب حدائق الناظره در جلد 18 صفحه 416 تا 418 خونده عبارت مفصلی رو داره. ایشون میگوید ازا ازن الموکل لوکیله فی بیع مالهی من نفسه، حالا یک کسی وکیل بوده رفته مالی رو برای موکل خریده، حالا موکل به وکیلش میگه من اجازه میدم همین مالی که برای من خریدی به خودت بفروشی، او وکلت بل مرعه علا ان یعجد بها علا نفسه فهل یجوز له تولی طرفه الاخر، آیا این میتونه متولی دو طرف عقد بشه ام لا؟ المشهور بین اصحابنا هو الاول، مشهور فقها میگن یجوز و مال الیه فی المسالک، چرا؟ قال لوجود المقتضی، در نفسش مقتضی موجوده و هو الاب موکل اجازه داده و انتفاع المانع، اذ لیس الا کونه وکیلا و ذالک لا یصلح للمانعیه. و عن الشیخ و جماعت المن، شیخ طوسی و جماعتی گفتن این درست نیست. لتهمه، این در معرض تهمه قرار میگیره. و انهو یسیر و موجبا قابلا، هم موجب میشه هم قابل میشه. و خود صحابه هم دارو میگه و رد به ان تهمه محل اذ ممنوعه و من او جواز تولی طرف تولی طرفین حالا اطلاقه ممنوعون. این که بیاییم بگیم که تولی طرفین حق به صورت مطلق ممنوعه ما قبول نداریم. فانه جائز عندنا فی الاب و الجد، در اب و جد جایزه. یعنی اگر پدر یا جد، جد دو تا نوه داره، دو تا نوه داره، خودش بیاد عقد این دو تا نوه رو ایجابا و قبولا بخونه، ایشون میگه مانعی نداره. حالا بحث در این است که بالاخره ببینیم آیا این تولی طرف الاب درسته یا نه. اینجا با صاحب حدیث روایتی رو نقل میکنه، این روایت رو آقایون ببینن. این کتابهایی هم که عرض کردم، عرض از ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 338، مسالک جلد 3 صفحه 251، قواعد جلد 3 صفحه 15، اینا رو ببینید. به یه مسئله که امروز خیلی مورد ابتلاست و من در ذهنم بعضی از مراجع گذشته، مرحوم آقای عراقی قدس سره، ایشون احتیاط میکردن. الان خب عاقد در عقد نکاح دو طرف رو وکیل میشه و میخونه، هم از طرف زن هم از طرف مرد. شنیدم و در ذهنم اینطور هست، حالا باز باید بررسی بیشتر بکنیم در بین موجودین. ایشون در معاصرین احتیاط میکردن، مثلا خلاف احتیاطه، اما اکثر بزرگان قائل به جواز هستن. چون مثلا مورد ابتلا این رو دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.